در واقع بارها حتی برخی از فدراسیون‌های ما رو هم تعلیق کردند. الان در رهگذر لغو بازی ایران و کانادا مشاهده می‌کنیم که خود این کشورهایی که به هر حال مدعی بودند که دولت، نهاد دولت در ایران در بخش‌های ورزشی دخالت نابجا داره، خودشون در واقع در این فضا گرفتار شدن. این موضوع چگونه تحلیل میشه آقای دکتر برخورداری؟
ببینید آقای عسکری عزیز، من به ذهنم میرسه که این موضوع که ورزش برای ورزش تقارنی داره با اون انگاره‌ای که ما همیشه اینو میشیم که میگفتن هنر برای هنر.
بله.
اگه شما یادتون باشه این رو هم بسیار در مواقعی که فیلم خوبی ساخته میشد یا موسیقی خاصی صحبت میشد و کماکان توی بحثه تمدنی موضوع وجود داره که شما وقتی ورود میکنید به این حوزه ها، حوزه رو انحصاری میکنن. متاسفانه تمدن لیبرالی و هویت لیبرالیسمی بر این نکته تاکید داره که نفی بکنه فضاهای دیگه رو در ساعتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. به طور مثال عرض میکنم مشارکت پایین در انتخابات در کشور فرانسه تبدیل میشه به مشارکت نخبگانی و خبرگانی و مشارکت کیفی، و همین مشارکت پایین در یک کشوری در مثلا غرب آسیا تبدیل میشه به کاهش مشروعیت اون نظام سیاسی. اقبال از یک فیلم سینمایی به همین صورت هست. یعنی اگر در یک کشوری که خدمت رو عرض کنم که به هر دلیلی با تمدن لیبرالیستی نسبتی نداره، طبیعی این میشه که بله این از طریق فیلم حکومتی هستش، فیلمی هستش که حاکمیت پشتشه. به خدمتتون عرض کنم همه موضوعات اونجا با یک برچسب پوپولیستی و توده‌ای اینا باش برخورد میشه. توده فوتبال به خدمتتون عرض کنم خب این خیلی اوریانتر شده توی چند سال اخیر. خب بحثایی که به وجود اومد چون گسترش رسانه و فضای مجازی رو هم مشاهده هستیم، به یک چالش برای تمدن لیبرالیستی تبدیل شده. یعنی شما نشانه های آشکاری دارید از اینکه انگاره های ذهنی این پارادایم فکری رو زیر سوال برده. یعنی شما نشانه های بسیاری دارید از اینکه انگاره هنر برای هنر زیر سوال رفته. شما اومدید به طور مثال در فیلمتون یک شعاری دادید، یا در نشست خبریش، یا در تبلیغات اون فیلم، حتی در ورزش به همین صورت. یعنی شما اومدید خدمت از خواهم نمونه بارزش که چندین نشانه داشت، برخوردهای متناقضی بودش که در حوزه جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. یعنی همون موضوع رو شما میبینید که یک بازیکن در حمایت از مردم فلسطین میاد و یک اعلام حضوری میکنه،
بله،
با محرومیت و یا مجازات های دیگه روبرو میشه. اما وقتی که میاد و خدمتتون عرض کنم که در حمایت از مردم اوکراین مثلا کاری میکنه، میگن که نه خب ما این رو. و اونجا بحثی که پیش میاد اینه که ما به تئوری جرمی بنتام میرسیم در بحث اندیشه سیاسی غرب که میگه اصالت سود و لذت. یعنی اونجا اصالت سود هستش که تعیین میکنه کدامین انسان شایسته این هستش که شما برای اون سوگواری کنید، برای اون ابراز همدردی بکنید، و برای اون خدمتتون عرض بکنم که پیراهن یادگاری داشته باشید، برای اون عکس یادگاری پست فضای مجازی بخواید بذارید. و خب این از منظر مردم که موضوع از منظر تمام افرادی که دسترسی‌های خیلی زیادی دارن دیگه به اطلاعات قابل بررسی، یعنی قابل فهم نیست. اینجا اون تناقض باعث این میشه که افراد به این نتیجه برسن که این تمدن دچار چالش‌های محتوایی شده، پاسخی برای این نداره. این عدم پاسخگویی در نهایت خدمتتون عرض میکنم که باعث این میشه که اون تمدن نتونه حد اکثر به رشد خودش ادامه بده. من نمیخوام بگم رو به زوال یا بگیم منهدم شد تمام شد، نه، اما دیگه رشد نمیتونه بکنه حداقل. یعنی این رو میتونیم ادعا بکنیم که طرفدارانش رشد نمیتونن بکنن و توسعه پیدا کنن. به خاطر همین که شما نگاه میکنید میبینید که در قلب اروپا افکاری داره با اقبال مواجه میشه که مایی که تو غرب آسیا نشستیم، به طور مثال تو کشور خودمون، شاید ما تعجب بکنیم بگیم چطور میشه که افکاری که ما باهاش اینجا خیلی نزدیک هستیم در قلب اروپا داره اینجوری بهش اقبال میشه. به نظر من بخشی از این نشأت میگیرد عدم کارایی و کارآمدی اندیشه لیبرالیسم به عنوان پایه و اساس تمدن غربی در توجیه این تناقض‌ها. یعنی بالاخره خب شما تا یه جایی میتونید با رسانه و مدیریت افکار عمومی بکنید و مهندسی افکار عمومی بکنید، اما وقتی که به سوالات اساسی میرسید از این موضوعی که عرض کردن، اونجا باید یک پاسخی رو داشته باشید.
درست، خیلی متشکرم جا برخورداری
آقای اسکری عزیز.
درود بر شما،
خواهش میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دخالت سیاست در ورزش از سوی مدعیان بین الملل، آقای دکتر یاسر برخورداری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خیلی متشکریم از عزیزان شنونده‌ای که با ما همراه هستند و محبت می‌کنند طریق سامانه فرمکی 301035 با ما همراه هستند. شنونده‌ای با 0936 چهار شماره آخر 1193 گفتن که نظارت‌هایی که گفته میشه نظارت‌های جدی نیست. حالا یه منطقه‌ای رو اشاره کردن، گفتن که در نزدیکی محل سکونت ما یک ساختمان چند طبقه رو تبدیل کردن به یک محلی برای احتکار برنج و روغن و قند و چای و متاسفانه نظارت جدی وجود نداره و کسانی که از فضای کنونی اقتصاد دارن سوء استفاده میکنن دست به احتکار میزنن و به هر حال مواد غذایی مورد نیاز مردم رو با هدف سوداگری احتکار میکنن. حالا امیدواریم که به هر حال این موضوع هم مورد توجه دستگاه نظارتی باشه. شنوندهی با 0918 چهار شماره آخر 8536 گفتن سلام آقای عسکری، خسته نباشید، ممنونیم از شما، از دانش نوندهی که محبت دارید و با برنامه‌ای بدون خط خوردگی همراه هستید. اشاره کردند گلایمند بودن از وضعیت اقتصادی و تورمی که الان وجود داره و گفتن که شما در رسانه حتما به مسئولین نهیب بزنید و هشدار بدید که واقعا مردم تحت فشار اقتصادی هستن. حالا امیدواریم که با اصلاحات اقتصادی که دولت 13 انجام داده و تلاش میکنه که به ترتیب از طریق برقراری عدالت در توزیع عادلانه ثروت این فضا هم انشالله تعدیل بشه و این مشکلات اقتصادی به تدریج از دوش مردم برداشته بشه. شنونده دیگری با 0912 4 شماره آخر 4898 گفتن که در برخی از فروشگاه های بزرگ مواد غذایی متاسفانه وزن اقلامی که در واقع روش درج شده واقعی نیست و از این طریق دارن کم فروشی میکنن که امیدواریم باز هم دستگاه نظارتی از جمله سازمان تجارت حکومتی و بخش بازرسی در وزارت صمت و اتحادیه اصناف و اتاق در واقع اصناف ایران راجع به این موضوع حساسیت‌های بیشتری داشته باشه. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز در خصوص مؤلفه‌های انقلابی‌گری می‌خوایم صحبت بکنیم. در خدمت آقای دکتر عباس مقتدایی هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا سلام میکنم خدمت جناب عالی عسکری، همه ای همکارانتون و مردم عزیز شنوندگان خوبی که این برنامه شما رو میشنم.
درود بر شما. آقای دکتر، دیداری که هفته گذشته نمایندگان خانه ملت با رهبر انقلاب اسلامی داشتند، معظم الله اشاره داشتند به مؤلفه‌های انقلابی‌گری و ضرورت انقلابی بودن و انقلابی ماندن. با توجه به در واقع آنچه که در کلام رهبری انقلاب اشاره شد، بفرمایید که مؤلفه های انقلابیگری در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی چه ساحتی داره؟
بله، ببینید، قبل از اینکه مجلس شورای اسلامی کار خودش رو به شکل گسترده آغاز بکنه، با توجه به ترکیب افرادی که به مجلس راه پیدا کرده بودند و با توجه به شعارهایی که عمده نمایندگان مجلس 11 اون شعارها رو طرح کرده بودند و به واسطه اون اعتماد ملت رو به دست آورده بودند، از مناطق مختلف جغرافیایی کشور اومده بودند، مقام معظم رهبری این مجلس رو یک مجلس انقلابی خطاب کرده و توی جلسه اخیر که نمایندگان در بیت رهبری حضور پیدا کردند و از صحبت‌های ایشون استفاده کردند، مجدداً این وصف برای مجلس از سوی ایشون بیان شد. ایشون فرمودند که مجلس انقلابی یک حقیقت است. این مجلس با شعارهای انقلاب تشکیل شد و مردم گزینه‌هایی رو انتخاب کردند که حرفشون حرف انقلاب بود. مردم طرفدار همین گرایشن که بالاخره این بحثای انقلابی و حرفی که شما زدید، این خطاب به نمایندگان بود، این شعارهای انقلاب باعث شد که شما مورد اعتماد قرار بگیرید. و تای حرف این بود که شعارهای انقلاب به نفع کشوره و شعارها و آرمانهای انقلابی باعث میشه کشور نفع ببره و پیشرفت بکنه و به جلو بره. ببینید واقعیت هم این هست که ما بالاخره در کشور مجموعه ای از کارها رو باید انجام بدیم. مثلا در امور علمی، فرهنگی و اجتماعی از بحثای آموزش و مراکز آموزشی و موضوعات مربوط به پژوهش و امور فرهنگی و حتی زبان فارسی و خیلی چیزهای دیگه رو در حوزه علم و فرهنگ و اجتماع باید ساماندهی بکنیم. اگر کسانی که معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند، اینها مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها رو به خوبی انجام بدن، شما می‌بینید بالاخره بعد از گذشت یک زمان به نسبت کوتاه می‌تونیم تحول در این مجموعه ایجاد بکنیم. حالا همین موضوع رو در حوزه سیاست، اهم از سیاست داخلی و بین‌المللی، موضوعات دفاعی، موضوعات امنیتی هم می‌تونیم در نظر بگیریم. اگر احزاب ما، اگر اون مجموعه هایی که به فکر پیشرفت و توسعه کشور هستن، خوب بتونن برنامه ریزی بکنن، اون چیزی که انقلاب اسلامی به دنبالش بود و در قانون اساسی اومده، اون رو بتونن ساماندهی بکنن، بالاخره ما میتونیم پیشرفت بکنیم و به آرمان هایی که انقلاب اسلامی اعلام کرده با سرعت بیشتری برسیم. حالا تصور بکنید بالاخره برنامه ریزی ها دست کسانی باشه که خیلی دل به این آرمان ها نداشته باشد، نگاهشون به آن سوی مرز ها باشه، یا تفکراتشون با تفکرات انقلاب همخوانی نداشته باشه، توسعه و پیشرفت کشور متناسب با آنچه که قانون اساسی گفته انجام نخواهد شد و اخلال درش ایجاد میشه. حالا همین موضوع رو که من در مورد سیاست گفتم، بیارید در امور اقتصادی و بازرگانی، بیارید در خصوص امور زیربنایی و تولیدی، توی منابع مختلفی که در کشور باید اینها بسیج بشه، در عرصه‌های حقوقی، قضایی و نظایر. این که حالا فرصت برنامه‌تون محدوده، نمیخوام خیلی وارد شم، میخوام اینو عرض بکنم که یک رویکردی وجود داره به نام رویکرد جهادی. یعنی در واقع فرد به عنوان کسی که در موضع مدیریت قرار میگیره، از خودش بگذره و در واقع به فکر این باشه که من با این از خود گذشتگی پیشرفتی رو برای کشورم، برای این تفکر ایجاد میکنم. این اون بنمایه انقلابی رفتار کردنه که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان هم برش تأکید داشتن، هم فرمودن که انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودنه. حتی ایشون یک مثالی رو زدن، گفتن که کسانی بودن که سال 58 می اومدن پیش ما و حرفهای تندی رو مثلا می زدن و اینجور بود که احساس کرد با این حرفهای تند مثلا اینا یعنی انقلابی، و بعدیشو گفتن که همین افراد بعدن نتونستن بر حرفهای خودشون هم بمونن. انقلابی بودن به معنای این هست که مجموعه ای از رفتارها رو طرف از خودش نشون میده. مثلا یکیش ساده زیستیه، یکیش امانتداریه، یکیش مسئولیت پذیریه، و مجموع اینا مردمی بودن، در بین مردم بودن، مخلوط شدن با مردم هست و حرف و دیدگاه اونها رو در نظر گرفتن و در مجموع این که یک جهاد در طول حیات مدیریتی و برنامه ریزی و حضور در مجلسشون باید داشته باشن تا بتونن به نحو شایسته هم مبانی اسلامی رو اینها رو تبدیلش بکنن به قانون، هم نظارت بر اینها داشته باشن، هم موضوعات مهمی مثل استقلال کشور، مثل حفظ دستاوردهایی که ما داشتیم و الان اون خود اتکایی که داریم، موضوعاتی که همش برمیگرده به حوزه پیشرفت و در واقع ارتقاء سطح تمدنی کشورمون، اینها رو پیش ببرن. البته این باید عالمانه باشه، این باید مجاهدانه باشه، این باید مدبرانه باشه، اون چیزهایی که در درون انقلابی بودن خودش متوفر موجوده و یک آدم انقلابی این ویژگی ها رو داره.
بله آقای دکتر، یکی از مباحث که حالا با توجه به این که فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ناظر به در واقع همین عنوانی بود که برای مجلس فعلی یعنی مجلس انقلابی در واقع ایشون این عنوان رو مطرح کردند و الان اگر بخوایم در این زمانی که از عمر مجلس فعلی گذشته بخوایم دو سه تا فاکتور بگیم که به حال اون جنبه ها و ابعاد انقلابیگری مجلس رو نشون میده در کاهش مشکلات مردم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید، خب اینها رو میشه هم در قالب تذکرهای کتبی نمایندگان ذکر بکنیم که به طور روزانه انجام میشه، هم میتونیم در عرصه مثلا سوال از وزرا در راستای تأمین حقوق مردم بیان بکنیم، هم میتونیم در زمینه حالا اینا میشه ابعاد نظارتی، هم میتونیم در ابعاد قانونگذاری. مثلا ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همون روزهای اول شکلگیری مجلس قانونی رو آوردیم، معرفی کردیم و بعداً به تصویب رسید تحت عنوان قانون لغو کامل تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، که در اون قانون گفتیم که حالا که طرف‌های ما پیمان شکنی می‌کنن، ما باید کاملاً به دنبال این باشیم که تحریم‌ها رو لغو بکنیم، اونم لغو کامل و سیانت بکنیم از حقوق ملت ایران. یعنی مذاکره وقتی فایده دارد که منافع ملت ما تأمین بشه. بله. در اونجا مجموعه ای از اصول و قوانین رو تصویب کردیم، خود این در سطح بین المللی اثرگذار شد، طرف های ما متوجه شدند که مجلس در ارتباط با حقوق ملت ایران با کسی شوخی نداره یا رو دربایستی نداره یا کوتاه نمیاد از منافع ملت، و این بارها و بارها مسئولین کشور از جمله وزیر امور خارجه هم بیان کردن که این قانون به کمک مذاکره کنندگان اومد. حالا همین موضوع رو در ارتباط با نحوه توزیع یارانه ها قبلا مثل یک قیف وارونه بود. فرض بگیرید شما یه ظرف شیری دارید، بعد میخواید توی یه قیف با شکل وارونه بریزید، خب عمدش میریزه بیرون، کمترش وارد قیف میشه.
بله.
از این طرف مجلس اومد گفت آقا شما این پولی که دارید میگیرید از ملت و بعد میگید میخوایم باز تولید بکنیم، تو دولت های قبلی به دست مردم نرسیده، این رو باید در واقع بیاید به خود مردم تحویل بدید. در این جهت قانونی رو در عرصه اقتصادی ما گذاشت که هنوز هم به طور کامل اجرا نشده، ما داریم مراقبت میکنیم که به نحو شایسته اجرا بشه و در حال اجرا هم است. یا شما همین موضوع رو در عرصه های مختلف دیگر، مثلا ببینید کشور ما در طول زمان به گونه‌ای باش رفتار شده بود که از نظر ازدیاد جمعیت ما دوچار مشکل شده بودیم. کشور ما یواش یواش داره تبدیل میشه به کشوری که مسن‌تر میشه و نیروی جوان کمتری درش مشاهده میشه. اگه امروز تدبیر نکنیم خب دیر میشه، باید در واقع قوانینی در این جهت در خصوص خانواده و اعتلاء خانواده و حمایت از خانواده ها تصویب میکردیم، این کار رو انجام دادیم. در زمینه های مختلف دیگری مثل زمینه های دفاعی، بحث های مربوط به شفافیت ها، اینها کارهایی است که در مجلس در طول یک دو سال گذشته پیگیری شده. البته اجلاسیه سوم یعنی سال سوم سال ثمردهی و باردهی اینها است، یکیش هم بحث دیپلماسی اقتصادی است که اگر این وقت فرصت داشتید براتون توضیح بدم.
انشالله بتونیم در فرصت هایتی باز هم در خدمتتون باشیم. جناب مقتدایی عزیز با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
عصر جناب علی بخیر. متشکرم. خدا
زنده باشید. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به مؤلفه‌های انقلابیگری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه های رهبر انقلاب اسلامی، آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. ساعت 19:51 دقیقه و آخرین بخش گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگو نگاهی خواهیم داشت به سلام فرمانده که یه پرسشی الان مطرح است که آیا این یک سرود انقلابی است یا یک مانیفست مهم در گام دوم انقلاب. این پرسش رو با سردار افشار مطرح خواهیم کرد، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار افشار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز از سلام و ادب.
خیلی متشکرم. سردار به هر حال سلام فرمانده از نگاه شما چه ابعادی در خود داره و چه هدف گذاری بین نسلی رو شامل میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این پدیده بیانگر یک حقیقتی است و اون عمق تأثیری است که تعالیم دینی و اعتقادات مذهبی ملت ما رو و وفاداریشون رو به انقلاب، نظام، تبعیت از احکام دینی، به خصوص فلسفه انتظار و توجه به ظهور منجی و حضرت ولیعهد عجل الله تعالی نشون میده. ببینید یک حرکت خودجوشی بود دیگه، یعنی نه یک سازمانی میتونه مدعی باشه که من این حرکت رو طراحی کردم و نه حتی یک مداح معروف کشور که معمولا خب پرشنونده هستن و علاقمندانی دارن به عنوان جمعیت اولی و پایه‌ای که میتونه مطرح بشه. یک حرکت کاملا خودجوش که از دل برآمد و بر دل نشست. ولی مهمترین تحلیلی که میشه در حول و حوش این رویداد داشت اینی که اعتقاد مردم ما به مبانی دینی و انتظاری که برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف دارد. حالا این بحث کودکانی که اومدن تو صحنه، اینها در حقیقت جلودار اون جریان علاقمند مذهبی که والدین اونها دارن، برادران و خواهران بزرگترش اونها دارن، یعنی این باور و اعتقاد کاملا در این میدان آزمایش. البته خب دشمن هم به شدت از این حرکت ناراحت و عصبانی است، به انهای مختلف اون رو زیر سوال میبره، در حالی که هر حرکت او درست تأثیر معکوس داشته و خود مردم پاسخ اونها رو دادن و این نشون میده که واقعا انقلاب زنده است، چون به حال مبتنی بر تعالیم دینی است و انشاءالله آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم عنایتشون شامل این ملت و این انقلاب و این کشور بوده و خواهد بود و ابعاد جهانیش رو هم که الحمدلله شاهد هستیم در کشورهای دیگه، استقبالی که از این سرود و از این در حقیقت حضور حماسی صورت گرفته نشون دهنده اینه که بس محدود به مرزهای کشور ما نیست، بلکه به جهان اسلام و انشاءالله جهان مستضعفین و همه کشور هست.
درسته. آقای افشار بزرگوار، از نگاه شما شکل‌گیری این نوع نگاه آرمانگرایانه به در واقع موضوع انقلاب اسلامی چقدر میتونه در تحقق گام دوم انقلاب مؤثر باشه؟
بله، برای گام دوم انقلاب که امام معظم رهبری تبیین فرمودن در ابعاد هفتگانه، البته بعد هفتمش که مسئله سبک زندگی است ما همچنان منتظر هستیم تا انشالله با وعده‌ای که ایشون دادن ارائه بشه و ما تأثیراتش رو تو همین پدیده‌ای که الان شاهدش هستیم، تعاملی که میتونه صورت بگیره و انتظاراتی که میشه از این حرکت‌ها داشت، در اون بیان مقام معظم رهبری انشالله حتما ترسیم خواهد شد که اون سبک زندگی در گام دوم با چه سمت و سوی انشالله تداوم خواهد یافت. و این حرکت میتونه در حقیقت بیانگر نسل آیندهی باشه که مبتنی بر این آموزه ها و با این روی کرد انشالله گام دوم انقلاب رو خیلی محکمتر از گام اول انشالله بردارن و ما بتوانیم در پرتو اون یک زندگی سالم اجتماعی با کاهش مشکلات و گرفتاری هایی که نوع بشر متاسفانه با اون مواجه هستن و ملت ما یک الگو و نمونه‌ای باشه برای دنیا و همچنان که در جریان پیروزی نهضت انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و ما این الگودهی رو برای به خصوص جهان اسلام و کشورهای محروم مستضعف داشتیم که خودباوری داشته باشن، متکی به مردمشون باشن، پشوانه مردم ملت هاشون رو ممنوع و سرمایه کارشون قرار بدن. این تجربه الحمدلله تکرار شد در جاهای مختلف، هرچند که در بیداری اسلامی به هر حال استکبار جهانی به دلیل که در خطر میدید منافع خودش رو دخالت کرد، نگذاشت اون فرایندی که داشت طی میشد و کشورها رو آزاد میکرد و ملت ها در حقیقت رو پا خودشون میخواستن این دموکراسی واقعی، نه اون چی که در کشورهای غربی تبلیغ میشه و متکی هست به حال این حرفاتی که ما الان متاسفانه در جوامع غربی میبینیم.
بله.
این رو نگذاشتن ولی درس رو گرفتن. این مقطع ان انشالله ما امیدوار هستیم که ملت ما چنین الگودهی رو برای جهان اسلام داشته باشه
انشالله. خیلی متشکرم سردار افشار، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سرود سلام فرمانده و ابعاد اون در واقع هدف گذاری بین نسلی. سردار افشار رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما در برنامه امروز به اتمام رسه. از همراهیتون سایمون سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 20 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ